رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز 14 فوریه سال 2020 میلادی از استودیوی مرکزی رادیو آشنای صدای آمریکا در واشنگتن. برنامه امشب به میزبانی من سحر عظیمی، قدیر مشرف و لیلا ما حبیب عظیمی به شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارانم قدیر مشرف و لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام شنوندگان عزیز، شامتان بخیر. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که واشنگتن در تامین امنیت افغانستان متحد بوده است.
ایالات متحده امریکا کاملا متعهد است تا این اطمینان حاصل شود که افغانستان دیگر به پناهگاه امن دهشت افغانان مبدل نشود. ما متعهد هستیم تا این ماموریت را به هر سطحی که منابع نیاز باشد حفظ کنیم.
آقای اسپر که غرض اشتراک در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان رفته است، ابراز امیدواری کرد تا روابط دفاعی کشورش را با فیلیپین دوباره اصلاح کند. فیلیپین گفته است که قصد دارد این هفته به پیمان امنیتی خود با ایالات متحده پایان دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که غرض شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان رفته است، قرار بود ساعت 3:30 به وقت آلمان با مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه این کنفرانس ملاقات کند. تا هنوز جزئیات این نشست بر رسانه ها درز نکرده است.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته است که گفتگوهای مستقیم میان حکومت این کشور و طالبان در روزهای نزدیک آغاز خواهد شد. اسدالله خالد در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان محتاطانه پیش رفته و کورکورانه و بدون در نظر داشت شرایط تصمیم نخواهد گرفت. جزئیات بیشتر از رفیع سینا.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته که اگر توافق احتمالی صلح با طالبان منجر به خدشه‌دار شدن دست آوردهای دو دهه اخیر در افغانستان شود، برای حکومت پذیرفتنی نخواهد بود. اسدالله خالد همچنین گفته است که موضع طالبان نیز نسبت به یک سال پیش تغییر کرده و اکنون آن گروه از تغییر نظام و از بین بردن اردو حرف نمی زند. آقای خالد گفت که صحبت ها طرف صلح می رود و حالا کاملا یک فضای متفاوت دیگری است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا نیز در مورد احتمال امضای توافقنامه صلح با گروه طالبان ابراز خوشبینی کرده و در یک مصاحبه رادیویی گفته است که به نظر وی برای امضای توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان تا اخیر ماه روان میلادی شانس خوبی وجود دارد.
در اثر انفجار یک ماین جاسوسی شده گروه طالبان در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز، 5 کودک جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندوز به صدای امریکا با بیان این مطلب گفت که قربانیان این رویداد از 8 تا 12 سال سن دارند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز جمعه 14 فوریه با تایید این رویداد افزود، ماین توسط جنگجویان طالبان در مقابل مدرسه مولوی احمد واقع در ولسوالی دشت ارچی جاسازی شده بود و پنجشنبه شام منفجر شده است. گروه طالبان تا کنون در مورد چیزی نگفتند.
ادامه خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وانگ یو سفیر چین در کابل در ملاقات با توکل احمدیار رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته است که سازمان‌های بین المللی به شمول سازمان جهانی صحت و بانک جهانی خاطر نشان کردند که چین پالیسی‌های درست و مناسب را در کنترل اوضاع به خاطر شیوع کرونا ویروس روی دست دارد. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت افغانستان به صدای آمریکا گفت که تمام مسافرینی که از چین وارد افغانستان می‌شوند در میدان هوایی و مناطق سرحدی با چین تحت آزمایش طبی قرار می‌گیرند. وزارت صحت افغانستان گفته است که تاکنون 500 مسافر و شمول 30 خارجی از چین وارد افغانستان شده است. تاکنون هیچ واقعه مثبت کرونا ویروس در افغانستان ثبت و یا تایید نشده است.
شمار تلف شدگان ناشی از کرونا ویروس در چین نزدیک به 1400 نفر رسید. کمیسیون ملی صحت چین ابتلای 5090 نفر دیگر را به این ویروس تایید کرد که با این رقم شمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در آن کشور به حدود 64000 نفر رسید. جزئیات بیشتر از سحر رحیمی عظیمی.
سازمان جهانی صحت با اشاره به افزایش شمار مبتلایان گفته است که این وضعیت نیازمندی به تعریف گسترده از تشخیص کرونا ویروس را برجسته ساخته و خواستار وضاحت بیشتر چین در مورد این ویروس شدند. ایالات متحده آمریکا نیز چین را به فقدان شفافیت در مورد رسیدگی و گزارش‌دهی به واگیری کرونا ویروس در آن کشور متهم کرده است. با این حال گینگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که بیجینگ از آغاز شیوع کرونا ویروس روش باز و شفاف را در پیوند با این واگیری با جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده داشته است. با اینکه تقریبا تمام همسایگان چین مرزهای خود را با این کشور مسدود کردند، وزارت خارجه ایالات متحده از آسیب پذیری کره شمالی همسایه شمالی چین ابراز نگرانی شدید و برای کمک به آن کشور ابراز آمادگی کرده است.
وزیر خارجه ایالات متحده در نخستین واکنش به کشف محموله تسلیحاتی اسرائیل ارسالی از سوی ایران به گروه حوثی‌های یمن، خواستار اتحاد جهانی علیه جمهوری اسلامی و تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد. مایک پمپئو برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ وارد آلمان شده است. روز جمعه 14 ماه فوریه با انتشار عکس از تسلیحات کشف شده نوشته است که قوای بحری ایالات متحده 358 راکت و قطعات اسلحه ساخت ایران را که به مقصد حوثی‌ها در یمن در حرکت بود کشف و ضبط کرد. آقای پمپئو همچنین در توییت دیگر نوشته است که جهان باید خشونت ایران را رد کرده و بیدرنگ برای تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران که در آستانه انقضاست اقدام کند. محموله ضبط شده شامل 150 فیر راکت رهبری شده ضد تانک، 3 راکت زمین به هوا، دوربین های حرارتی برای تسلیحات و مقدار دیگری از تجهیزات نظامی بوده است.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده صبح جمعه وارد آلمان شد تا در حاشیه کنفرانس امنیتی شهر مونیخ با متحدان آمریکا درباره نحوه مقابله با جمهوری اسلامی ایران مذاکره کند. جزئیات بیشتر از رفیع سینا.
شهر مونیخ میزبان 56th کنفرانس امنیتی است که از امروز جمعه تا یکشنبه 16 فوریه ادامه خواهد داشت. مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ورود به آلمان در یک پیام توییتر ابراز امیدواری کرد که کنفرانس امنیتی مونیخ یک نشست سازنده برای بحث درباره امنیت، مقابله با ایران و تقویت روابط با متحدین اروپایی باشد. در این نشست از ایالات متحده آمریکا علاوه بر آقای پمپئو، مارک اسپر وزیر دفاع و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز حضور دارند.
مجلس سنای امریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که صلاحیت رئیس جمهور امریکا را در استفاده از نیروی نظامی علیه ایران پایان می‌دهد، مگر اینکه آن مجوز استفاده آن اقدامات نظامی را کنگره صادر کرده باشد. جزئیات بیشتر از فاطمه حسینی.
با توجه به اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا، رقم انگشت شماری از همحزبی های رئیس جمهور با دموکرات ها پیوسته و این قطعنامه را با تفاوت 10 رأی تصویب کردند. انتظار می رود که رئیس جمهور ترامپ با استفاده از حق ویتوی خود این قطعنامه را رد کند. آقای ترامپ استدلال می کند که محدود کردن قدرت جنگ طلبی رئیس جمهور خطرناک می باشد. دونالد ترامپ با استفاده از توانایی مدیریت عملیات نظامی رئیس جمهور آمریکا در خارج از این کشور، فرمان حمله بر قاسم سلیمانی فرماندهی پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را صادر کرده بود.
نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه میگوید که روسیه و ایران برای رسیدن به یک پیروزی نظامی و نادیده گرفتن قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل و منافع کشورهای همسایه سوریه با بشار اسد پیوسته اند. جیمز جفری گفت با وجودی که لبنان، ترکیه، اسرائیل، اردن و عراق در همسایگی سوریه اند، اما روسیه و ایران با پشتیبانی از رژیم بشار الاسد همچنان بر یک راه حل نظامی پافشاری می کنند. این دیپلمات بلند پایه آمریکایی در ادامه آن همچنین خاطر نشان کرد که ایران و روسیه پول کافی برای کمک بر سوریه را در اختیار ندارند و کشورهای غربی و عربی نیز تا وقت یک راه حل سیاسی در سوریه حاصل نشود حاضر به ارائه کمک نیستند.
و خبر آخرم این که مقامات اسپانیا روز جمعه یک گروه 86 نفری مهاجران را به شمول یک کودک که در جریان سفر در قایق به دنیا آمده بود نجات دادند. اداره خدمات اضطراری اسپانیا با تایید این خبر گفت که کودک نوزاد را همراه با مادرش و 3 زن دیگر باردار به شفاخانه انتقال دادند. مقامات اسپانیایی وضعیت سایر مهاجران را خوب توصیف کرده، گفتند که این افراد در 3 قایق سوار بودند و می‌خواستند با عبور از بر آب‌های مدیترانه از لیبیا به اروپا بیایند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، بخش اخبار را توجه کردید و می‌رسیم به بخش گزارش این ساعت. ایالات متحده و طالبان روی کاهش خشونت 7 روزه گفتگو کردند. تایید این مسئله از سوی اداره ترامپ بعد از آن حاصل شد که رهبران ناتو روی پیشرفت مسئله افغانستان در اجلاس دفاعی در بروکسل بحث کردند. کارلا باب گزارشگر صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که جزئیات بیشتر آن را عبدالواجد عادل با توجه می‌رساند.
تنها 2 روز بعد از آن که 2 عسکر ایالات متحده در یک حمله داخلی کشته شد، مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده پیشنهاد آمریکا و طالبان را برای ختم جنگ در افغانستان اعلام کرد. مارک اسپر در این مورد گفت:
The United States and the Taliban have negotiated a proposal for a 7-day reduction in violence. We said all along that the best, if not only,
ایالات متحده و طالبان یک معیاد 7 روزه تقلیل خشونت را مورد مذاکره قرار دادند. ما قبلا گفته ایم بهترین راه حل در افغانستان اگر یگانه نباشد، توافق سیاسی بوده می تواند. در این جبهه پیشرفت صورت گرفته است و ما در این رابطه در آینده نزدیک گزارشات خواهیم داشت.
اسپر از ارائه تفصیل بیشتر خودداری کرده، لیکن چنین معلوم می شود که این میعاد 7 روزه به خوبی نشان خواهد داد که آیا طالبان نسبت به این معامله جدیان یا خیر. مارک اسپر می افزاید:
It is our view that 7 days for now is sufficient, but in all things...
این نظر ما است که 7 روز وقت کافی است، اما برخورد ما روی این توافق روی هم رفته مشروط می باشد.
یک مقام دفاعی آگاه از امور افغانستان پنجشنبه گفت که آمریکا خشونت را از نزدیک تعقیب می‌کند و لوازمی را در دسترس دارد که بداند آیا طالبان از روی صدق عمل می‌کنند یا خیر. اسپر در مورد پالیسی ایالات متحده در قبال افغانستان گفت:
With regard to Afghanistan, the United States is fully committed to ensuring that Afghanistan never again becomes a safe haven for terrorists to launch attacks against our homelands.
در قبال افغانستان ایالات متحده کاملا متعهد بوده است تا این کشور بار دیگر آشیانه برای دهشت افغانان نگردد که از آنجا نسبت به سرزمین ما تهدید متوجه نشود و ما این ماموریت را به هر امکاناتی که باشد در سطح نگاه می کنیم که از آنجا به آینده بنگریم.
اعضای اداره ترامپ توافق را مهمترین پیشرفت به سوی مذاکرات صلح با طالبان و حکومت افغانستان می دانند. اما آگاهان هشدار می دهند که اداره ترامپ باید به این پلانی که اساس مشروط داشته باشد عمل کند. در غیر آن، عساکر امریکایی و متحدین آن در میدان جنگ با عواقب ناگوار مواجه خواهند شد. برادلی بومن از بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید:
What happens when we put our arms down in a boxing match unless the bell has rung, which is not ringing, we're going to get clocked. And you know the Taliban is not going to stop fighting.
چه به وقوع خواهد پیوست هرگاه در یک مسابقه بوکس ما حربه ایمان را به زمین بگذاریم؟ در صورتی که زنگ به صدا آمده باشد که نیامده، ما بی دست پا خواهیم شد. طالبان به هیچ وجه با این گفته شما که ما خسته ایم و می خواهیم به خانه خیش برگردیم از جنگ دست نخواهند کشید.
قماندانان ایالات متحده و وزیر دفاع این کشور گفتند که آنها با کم کردن قوتهای امریکایی در افغانستان به 8600 تن راحت می باشند. هرگاه مذاکرات کاهش خشونت در افغانستان برقرار باقی بماند، طرح کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان تعقیب خواهد گردید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پس از سپری شدن حدود 11 روز از صدور فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد شکایات و اعتراضات استنافی و استثنایی، انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان افغانستان هنوز کار برای مرحله تطبیق فیصله کمیسیون شکایات ها که همانا تفتیش و بازشماری و تفتیش ویژه می باشد شروع نشده است. تحلیلگران مسائل سیاسی و نهادهای نظارتی انتخاباتی، عدم شفافیت در روند انتخابات و فقدان جسارت در کمیسیون‌های انتخاباتی را عامل کندی کار می‌دانند که در فرجام کشور را به سوی یک بحران سیاسی سوق می‌دهد. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم عبدالحی ورشان.
امروز جمعه مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای آمریکا گفتند که برغم انتظار و آمادگی آمتام کمیسیون مستقل انتخابات، همکاران ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی به کمیسیون تشریف نیاوردند و روند تطبیق فیصله کمیسیون شکایات باز هم شروع نشد. میرزا محمد حق پرست یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات:
امروز هم قرار بود که ما تفتیش ویژه را شروع کنیم. متاسفانه طالی همکارای تکنیکی کمیسیون شکایات به کمیسیون مستقل انتخابات حضور نیافت و ما منتظر هستیم و در این بخش باز هم همکاری با وقت و زمان از طرف کمیسیون شکایات خواهان هستیم.
اما مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگن که کار کمیسیون شکایات تقریبا تمام است و تطبیق فیصله کمیسیون شکایات کار کمیسیون مستقل انتخابات است و دلیل شروع نشدن روند تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات بی برنامگی کمیسیون انتخابات است. محمد رضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی:
بر اساس جلسه ای که در اواخر گذشته برگزار شد و امو سمپل ها مشخص شد بین هر دو کمیسیون که همی 10% و 15% همی مشخص شده. این مالی دیگه کار در کمیسیون انتخابات است. اونا هر زمانی که شروع کنند ما آماده هستیم که نظارت، اما اونا پلانشان مشخص نبوده دیگه. یکی اونا باز دگردن ما میپرتاد دیگه، یه را ما رد میکنیم.
تیکیت های انتخاباتی کار هر دو کمیسیون انتخابات بخصوص کمیسیون شکایات انتخاباتی را ناقص و مشکل آفرین خوانده. گفتند که مسئولیت بحران انتخابات مستقیم به دوش هر دو کمیسیون انتخاباتی است. محمد عارف کیانی، سخنگوی تیکت انتخاباتی امنیت و عدالت:
کمیسیون انتخاباتی با تعصب خلاف قانون، خلاف اساسی ملی و خلاف حسن امانتداری وظایف خود را به شکل درست انجام ندادند، جانبدارانه حرکت کردند و از طرف دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی منهیت نهاد یا محکمه انتخاباتی تمنا و توقع میرفت که حداقل بتونه به شکل 50% از قضایا در پرتو روشنایی طرزالعمل‌ها و قوانین رسیدگی کنه که با تعصب چنین صورت نگیرید. یکی از عوامل کلیدی بران متاسفانه کمیسیون‌های انتخاباتی است.
آگاهان مسائل سیاسی به این عقیده‌اند که فقدان جسارت لازم و شفافیت در کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی عامل اصلی کندی کار و فرار از پذیرش مسئولیت است. علی امیری، آگاه به مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، در مورد چنین گفت:
هر دو کمیسیون تعمد دارد که نتیجه اعلام نکنه و انتخابات را به طرف یک نوع خرابی ببرد. با توجه به دشواری‌هایی که پیدا شده است و رفتار غیر قابل دفاعی که هست، هر دو کمیسیون هر یکشان می ترسد که مسئولیت ها را به عهده بگیرد. در نتیجه هر کدام تلاش دارد که مشکلات را به کمیسیون دیگه منتقل شود. خیلی جسارت کافی وجود ندارد، به خاطر که روند بسیار مخدوش بوده و اعتراضات بسیار بالا هست و شفافیت کافی و لازم وجود ندارد. هر نوع تصمیم گیری خالی از رسم نیست.
نهادهای ناظر انتخاباتی توقف روند تطبیق فیصله کمیسیون شکایات و در مجموع طولانی شدن پروسه انتخابات را مشکل آفرین می دانند. یوسف رشید، رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا:
امروز تیمایی که موظف بودن کار آغاز بکنه از کمیسیون شکایات انتخاباتی کار دوباره توقف، پروسه بسیار کند و به تاخیر پیش میره و در عین حال بعضی اوقات سوال قطع میشه که کمیسیون انتخاباتی بالاخره در نهایت چی میخواین و چی انجام میدن.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان 1398 خورشیدی برگزار شد و کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 1 جدی سال روان نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کرد، اما دقیق معلوم نیست که نتایج نهایی این انتخابات چه زمانی اعلام خواهد شد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
وزارت داخلی افغانستان از تدابیر خاص برای مسئولیت جانی سارونوالان خبر می دهد و می گوید که اگر سارونوالان برای امنیتشان اسلحه نیاز دارند، این وزارت روند صدور جواز را صادر کرده است. این تدابیر در حالی است که لوی سارونوالی افغانستان سال روان خورشیدی را برای سارونوالان خونین ترین سال خوانده و گفته است که 16 سارونوال کشته شدند. جزئیات بیشتر از همکارم خیرالله رسولی.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که به تمام بخش‌های کشفی، عملیاتی و اپراتیوی خود دستور داده است که در کابل و ولایت‌ها برای تامین امنیت سارونوالان از تمام امکاناتشان کار بگیرند. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا میگوید که در کنار این اقدامات، با سایر نهادهای استخباراتی برای تامین امنیت سارنوالان و دفاتر آنها تلاش‌ها را آغاز کردند.
پدی برخه که موږ د افغانستان د ملي امنیت ریاست سره هم په ګډه
در این بخش با ریاست امنیت ملی افغانستان به گونه مشترک کار میکنیم تا بتوانیم آن خطرها و تهدیدهایی که متوجه سارنوالان ما است با آنها به موقع رسیدگی کنیم. همچنان آقای رحیمی می‌افزاید که بخش‌های کشفی این وزارت برای تامین امنیت جای بود و باش سارنوالان نیز فعالیت می‌کنند. به گفته سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، بر علاوه این اقدامات، این وزارت به آن شمار سارنوالان که برای مسئولیت جانیشان اسلحه لازم دارند، پروسه جواز حمل اسلحه را نیز ساده ساخته است. این اقدامات پس از آن روی دست گرفته می شود که قضایای ترور سارنوالان در جریان سال روان خورشیدی بیشتر شده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان به صدای آمریکا می گوید که نهادهای عدلی همواره با تبهکاران خطرناک و جنایتکاران سر و کار دارند و نمی توان گفت که کارمندان این نهادها با تهدیدها مواجه نیستند.
متاسفانه که در سال 1398 یا 2019 ما شاهد حملات بیشتر نسبت به سالهای گذشته بله همکارای ما بودیم. ما میخواییم از همکارای امنیت دفاعی که به این قسمت توجه بیشتر داشته باشند.
به گفته رسولی، سارنوالان کارمندان غیر سیاسی و بیطرف دولت افغانستان هستند که مسئولیتشان تامین عدالت است و حمله بر آنها به معنای حمله بر عدالت است. بر اساس آمار لوی سارنوالی، در 14 سال گذشته 125 سارنوال در پی حملات مخالفان مسلح دولت در ولایت‌های مختلف کشته شدند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مسئولین وزارت صحت افغانستان میگن که آنها در برخی از مناطق که تحت تهدید ویروس پولیو قرار دارند به اطفال زیر 5 سال برای یک بار در پهلوی واکسین قطره پولیو، واکسین زرقی پولیو با معذرت پولیو را نیز تطبیق می نمایند. مکیه منیر با جزئیات بیشتر.
وزارت صحت افغانستان از راه اندازی کمپانی واکسین زرقی پولیو در مناطق تحت تهدید ویروس پولیو خبر داد. هدایت الله استانگزی مشاور بخش پولیوی وزارت صحت به صدای امریکا گفت که این کمپاین ها در بیشتر از 40 ولسوالی تحت تهدید ویروس پولیو تطبیق می گردد.
ما کمپاین های واکسین زرقی پولیو را پلان داریم که برای 2 میلیون طفل زیر 5 سال در بیش از 40 ولسوالی‌هایی که بیشتر معروض به خطر گردش وایرس پولیو هستند تطبیق کنیم. واکسین زرقی پولیو یک واکسین بسیار مؤثر است. بسیار زیاد در قسمت کاهش گردش وایرس پولیو ما را همکاری خواهد کرد.
آقای استانگزی افزود که آنها این کمپاین را در ولسوالی برمل پکتیکا آغاز نمودند. او گفت که کمپاین زرقی پولیو در ولایات شرقی کشور یک هفته بعد آغاز می گردد.
و در ولایات شرقی کشور ما پلان داریم یک هفته بعد به خیلی شروع کنیم که تقریبا در ولایات شرقی کشور ما یعنی ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان پلان داریم که 160,000 طفل زیر 5 ساله برشان واکسین زرقی پولیو را تطبیق کنه.
واکسین زرقی پولیو از مدت 4 سال به این طرف در پهلوی واکسین قطره به اطفال زیر سن 5 سال داده می شود. گلخان ایوب مسئول افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو گفت که تا حال میلیون ها طفل توانستند که این واکسین را بگیرند.
واکسین زرقی پولیو از سال 2017 به این طرف در پروگرام مرکز کتلهی ملی افغانستان شامل شده. سال 2017 به این طرف این واکسین در سراسر افغانستان و تمام مراکز صحی تطبیق میشه. ولی در اون جایی که ما مشکل شرایط چانس وایرس وحشی پولیو وجود داره مانند ولایت‌های شرقی کشور و همچنان ولایت‌های حوزه جنوبی کشور در اون ساحات این گردش وحشی پولیو در اونجا جریان داره. ما وقت زرقی پولیو را در اون ساحات با اطفال کسینشان پایین‌تر از 5 سال باشه تطبیق میکنیم.
این مسئولین از خانواده هایی که در نقاط تحت تهدید ویروس پولیو زندگی میکنند میخواهند تا اطفالشان را به کلینک ها ببرند تا این واکسین حیاتی را بگیرند و فلج نشوند. در افغانستان هنوز هم در برخی از نقاط ویروس پولیو در حال گردش است. پس با واکسین کردن اطفالتان آنها را از مصاب شدن به فلج پولیو نجات دهید.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دو سال از سانحه گلوله‌باری یک مرد که سبب کشته شدن 17 نفر در روز والنتاین در پارکلند فلوریدا شد می‌گذرد. شماری از متضررین این حادثه به فعالین قضیه مبدل شده، شماری دیگر از این شهر به جای دیگری نقل مکان کردند و تعدادی هم به زندگی خیش در مکتبی که محل واقعه بود ادامه دادند، ولی زندگی همه در مجموع از این حادثه متاثر شده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید.
فضای تلخ پایان ناپذیری هنوز وجود دارد. ما دلتنگ هستیم. دلم برای دیدن دخترم بی نهایت تنگ شده است. هر فردی که کسی را در آن روز از دست داد هنوز با این دلتنگی گلاویز است.
این صدای تونی مونتالو، رئیس نهاد حمایت از پارکلند است. او دخترش را در این سانحه از دست داده است. دو سال بعد از واقعه اسفناک تیراندازی در مکتب مجوریتی استونمن در 14 فوریه، در این مکتب سکوت هنوز برقرار است. فلیسیا برگن استاد انگلیسی در این مکتب است.
من فکر می‌کنم با عنوان معلمان امسال ما متعجب شدیم که این چه سال دشواری بوده است. ما با عنوان معلم تجربه متفاوتی داریم، زیرا اداره جدیدی در آن جایگزین شده است. بنابراین در ابتدای سال مدیریت جدیدی با نام و نشان جدیدی داشتیم و گاهی فکر می‌کنم توهین آمیز به نظر می‌رسد که هرگز در مورد آن واقعه صحبت نشده و به دلایل و ریشه‌هایش پرداخته نشده است.
شماری از دانش آموزان نجات یافته که از طریق فعالیت‌های خود در سراسر ایالات متحده و نام‌های آشنا برای همه تبدیل شده بودند یا در دانشگاه تحصیل می‌کنند و برخی دیگر نگرانند که صدای آنها در حال محو شدن است. مکس جورجسن یکی از این نجات یافتگان است.
They did go to the capital of Florida. They went to DC.
آنها به مرکز فلوریدا و شهر واشنگتن رفتند و احساس می کنم آنها افراد خاصی را به توجه کردن به این موضوع فرا خواندند، اما من واقعا فکر نمی کنم که آنها کدام تغییر ایجاد کرده باشند.
اما برخی از والدین قربانیان همچنان به تلاش‌هایشان برای متقاعد کردن حکومت فدرال برای ایمنی بیشتر در مکاتب ادامه می دهند. تونی مونتالو، رئیس نهاد حمایت از پارکلند، در این رابطه میگوید:
تلاش برای گذار از این روند برای ایجاد نوع تغییر به همه ما کمک بزرگ کرده است. به ما امکانات برای رساندن پیاممان فراهم شده و ما تا زمانی که مردم به ما گوش دهند ما از آن استفاده خواهیم کرد.
و بسیاری در پارکلند میگویند حتی سالها بعد از گذشت این سانحه این خاطره تلخ در ذهن آنان باقی خواهد ماند. و گزارشی در رابطه با کرونا ویروس را از همکارم عبدالله پوپلزی بشنوید.
سازمان جهانی صحت میگوید اینکه رقم این واقعات در ولایت هوبی سیر سعودی را نشان میدهد به خاطر هست که اکثریت آن به تکرار گزارش داده شده است و واقعات جدید نیستند. مایکل راین از سازمان جهانی صحت میگوید:
افزایش رقم واقعیات را که شما در 24 ساعت گذشته می‌بینید، بخش عمده آن به خاطر است که این واقعات چگونه تشخیص و گزارش داده می‌شود.
هو شین شان یک شفاخانه تشخیصی است که در جریان شیوع ویروس کرونا در اوهان اعمار شد. این شفاخانه روز پنجشنبه از ساعت‌یابی 7 تن از مبتلایان ویروس گزارش می‌دهد که یک تن از آنان 66 ساله است. لو یک تن از بیماران هست که مجدداً صحت‌یاب شده است.
مردم در اینجا بسیار مهربان هستند. نرس‌ها مرا خاله می‌گفتند. آنها از ما خوب مراقبت می‌کردند، هم از لحاظ ذهنی و هم از لحاظ جسمی. به همین خاطر ما بسیار زود صحت‌یاب شدیم. من می‌خواهم به مردم سراسر کشور بگویم که نترسید. ما مجدداً صحت‌یاب شدیم و همه ما باید به این عقیده باشیم که در مجادله در مقابل این ویروس پیروز می‌شویم.
این در حال است که ژاپن ساعت‌ها بعد از تایید واقعات بیشتر کرونا ویروس در کشتی قرنطین شده تفریحی موسوم به شادخت الماس از مرگ یک بیمار مبتلا به این ویروس اطلاع داد. کاتسونوبو کاتو وزیر صحت، کار و رفاه ژاپن میگوید که تدابیر لازم را در مشوره با متخصصین روی دست خواهند گرفت.
فعلا ما به قدر کافی معلوماتی که از سرایت این ویروس در ژاپن اشاره کند نداریم. از این بعد ما معلومات شیوع این ویروس را جمع‌آوری می‌کنیم، با متخصصین مشورت می‌کنیم و بعداً تمام تدابیر لازم را در نظر می‌گیریم.
در... می رسیم به پایان برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد.